سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء يا كمي إن هذه القلوب أوئيه فخيرها أوئاء. اونی که ظرفیتش بیشتره، گیرایش بیشتره. فحفظ عنی، میداند کمه رضوان الله تعالی چه شخصیتی، ولی میخواد بگه مطلب، بفرماید که مطلب خیلی اهمیت داره. فحفظ عنی ما اقول لک الناس و ثلاثه و سه دسته فعالمون ربانیون. با این قید تو چشم معصوم ارواحنا له الفدا یکی صدق علیه عالم، بدون این قید نه. حوزه اولش تقواست، بعده اونم تقوا به نظر اشد و اکمل، نه به اندازه یه بچه مسجده اشد و اکمل. انسان از او احتیاطاتی ببینه که متناسب با شخصیت اوست. و متعلمون علا سبیل نجا، با این قید متعلم، نه هر متعلمی، متعلم بر سبیل نجات. سومین دسته همجون رعا، انسانهای سبکسر. فلذا اگر تشبیه پشه کردن به این خاطر که پشه سبکه، یه دم مغزشون مثل پشه است، اینقدر سبکسره. حضرت می فهمد اگر تو اون دسته نبودن، در اون دو دسته، در این دسته سوم هم همجون رعا، اون اینا صفتشون اینه. اتباع و کل نائقه، پشت هر صدای سینه میزنه. یمیلون مع کل ریهن، حزب بادن. دیدی همین بری میزنن، همون بری میزنن. یمیلون مع کل ریهن، چرا اینجوری مبتلا شدن؟ عرض شد در بلاغت صفت خبر در مقام تعلیل به کار میره. خبر بعد از خبر، صفت در مقام صفت، صفت بعد از صفت در مقام تعلیل به کار میره. لازم نیست برای فهم معنای علت همیشه لام علت، ادات علت، نه نیاز نیست، بلکه اسلوب هم افاده علت میکنه. یکی از اسالیب خبر بعد از خبره، خود خبر، صفت بعد از صفت، خود صفت. اینجا اینه مشکل اینا چی بوده؟ لم یستوی او به نور العلم، حقیقت علم نور، نورانیت، نوریت. این اضافه، اضافه بیانیه است. لم یستوی او به علم، که علم عبارت است از نور. کسی که نورانی نشده باشد، خب پشت هر کسی چیکار میکنه؟ آقا سینه میزن. هر بادی که بیاد اینم اون بلیه. اگر شما دیدید بعضی از شخصیت ها چند شخصیتی هست، در جا یاد این بیافتید. لم یستدی او به نور العلم، کسی که نورانی بشود که معنا ندارد، که ندانه راهش چیه، چاهش چیه، باید پشت کی سینه بزنه. و مشکل دوم، لم یلجو الا رکن وثیق، توسلاتش کمه. رکن وثیق وجود مقدس و ملکوتی ولیعصر ارواحنا له الفداست. تو عالم طلبگی توسل معنا نداره که کسی بگه من طلبم در هفته روزه شرکت نمی کنم. بهترینش هم پنجشنبه شب. توسل یه معنای عام می داره، اون معنای عامش مد نظره، یعنی انسان تمام درس خوندنش، فکرش، قدم برداشتنش همه به یاد مولاش باشد، بداند که برای چه آقایی داره درس میخونه. اون وقت اگر خودش رو خوب شناخت، این محمول سربازی ولی از ارواح الفدا رو خوب میشناسه، اون وقت معنا نداره بگه من چطور یه وقتایی سستم، یه وقتایی نمیتونم درس بخونم. اینا مشکل اعتقادی دارن رفقا، فکر اینا مشکل اعتقادی دارن. هر کسی که سسته بهش اقتدا نکنید، مشکل اعتقادی داره، باور بفرمایید. وگرنه معنا نداره کسی ولی از ارواح له الفدا را بشناسد که نمیتوانیم بشناسیم. این حرفا گنده تر از دهنه، به اون حدی که خودشون تو جامعه کبیر و امثاله معرفی کردن بشناسیم. به یمنهی روز قلورا به وجودهی سبتت الارض و السما، چی میخواد؟ لول الحجه لساخت الارض و اهلها. اون وقت انسان خودش رو در این عالم کس حساب کنه؟ فکر ولی اینکه 50 سال لساخت الارض و اهلها، اون کسی که عالم به خاطر او آمده، لولاک لما خلقت الافلاک. اون وقت به ما میگن سرباز ولی از ارواحون آلا. میشه کسی ولی از رو بشناسد، این اضافه رو بشناسد، اون وقت بگه من سستی میکنم، جعدگیری میکنم، تلویزیون سریال میبینم و امثاله. باور نکنید، اینا مشکل اعتقادی دارن. شروع این سال تحصیلی رو بنابر اعتبار و قرار داد، وگرنه برای طلبه که معنا نداره شروع سال تحصیلی، همیشهش به درس و بحثه. 2 ماه و نیم 3 ماه گذر، خوشا به حال اون کسی که کتابایی که من پارسال گفتم باید مطالعه کنید مطالعه کرد، و بعدا به حال کسی که وقت رو هرز داد 2 ماه و نیم 3 ماه عمرشو باید بر جوابگو باشه، قدم از قدم بر نمیدارد الا اینکه سوال میشه از 4 چیز: ان عمرهی فی ما افنا، چقدر به بتالت، چقدر به خواب، این خواب چقدر مهمه که یه عده تا 10-11 صبح باید برن. قد کردی از 9 شب پیش اون بند خدا تا 10-11 چیه؟ چه خبره؟ اینجوری حوزه رو اداره کردن؟ اینجوری این علوم رو دست ما دادن؟ به همه شما سروران عزیز مبارک و میمون باشه انشالله تعالی. عهد ببندیم با مولامون، با آقامون، اونجور که باید درس بخوانیم درس میخوانیم و از وجود مقدس و ملکوتیش توسل کنیم، استمداد کنیم، کمک کنه ما رو اونجور بشیم که خودش میپسنده، اونجور بشیم که امضا کنه آخر سال بگه خوب بود، امسالت مورد تایید من بود انشالله تعالی. نه اینکه خدایی نکرده ما هم بشیم دردی روی بقیه دردها، بلکه مال ما اشد و دردن. فکر کردید اشد و دردن. خدمت شما عرض شود که در مورد اصول فقه مرحوم علامه آیت الله مظفر رضوان الله تعالی علیه، من بنای هر سالم بر این بوده که اول عرض کنم که مباحثه به چه نحوه تا رفقا با شناخت مباحثه رو انتخاب کنن. یادتونه پارسال خوندم سر کلاس، بزرگواری تو ارزشیابی نوشته بود بعد از 4-5 ماه عزیزی که خدا حفظش کنه نوشته بود من 4-5 ماه درس ایشون میام، ولی به آقا گفته بود شما ببینید اصلا این درست درس میده یا نه. اگه بنده خدا من که روز اول عرض کردم سبک مباحثه این چطوره، خب چرا گوش نمیدی، چرا دقت نمی کنی؟ سبک مباحثه من خاص خودش رو میطلبه. هر کسی اینجور نیست که مثلا به یه تبلی بکوبن هی صدای آبدی ازش بلند شه و این بنده خدا مثلا بخواد پشت اون صدا بدبه. لطفا بدانید که کلاس چجوری میگذره، نه به خودتون، نه به بنده، نه به حوزه و نه به دین جفا نکنید. الان هم که الحمدلله راحت میشه خدمت شما عرض شود که تغییر داد، مباحثه برید که به دردتون بخوره، در غیر این صورت به این 4 تایی که عرض کردم جفا کردید. تو کلاس من تأخیر ممنوعه، بعد از من آمدن ممنوعه، خواهش میکنم این کارو نکن مگر به ضرورت. غیبت کردن ممنوعه مگر به ضرورت در حد مرگ، قد کرد خدای نخواسته، و یعنی کسی غیبت نکنه. دیدید دیگه درد من. اگر کسی میخواد غیبت کنه، خواهش میکنم جای کسی دیگر رو نگیره روی این صندلی ها. من این خواهش رو میکنم. کسی که میداند سلکش بر آمدن نیامدنه، این درس رو انتخاب نکنه رفقا، چون جای یه کسی دیگر رو میگیره. قد کردید؟ من خواهش میکنم این کار رو نکنم. مباحثه واجبه. کسی که به هر علتی حال و حوصله مباحثه نداره، یا مباحثه رو از نظر خودش لازم نمیبینه، هر علتی که داره واسه خودشه، برای بنده مباحثه واجبه. دیدید تا آخر سال میپرسن کسی که بی مباحثه اومده عذر میخوام. دکترا داره، بلکه بالاتر پروفسوره، ساداته، 6 تا بچه داره. نگه من رو زایه کرد اونجا بنویسه این سر کلاس آدم رو زایه میکنه. من زایه میکنم، میگم کلاس رو خارج کنم. دلایل بعضی از کارام بعد از خودم بماند دیگه، دقت کرد. به هر صورت اگر کسی میبینه نمیخواد مباحثه کنه، دیدید من هر چند روز به چند روز میپرسم کسی بی مباحثه؟ عذر. رفقایی که دلشون نمیخواد مباحثه دقیق، نه اینکه رفع تکلیفی، مباحثه دقیق بکنن، لطفاً این کلاس رو انتخاب نکنن، چون مرتب با هم دیگه خدمت شما عرض شود که ناراحتی داریم، هم من برای او میشم شخصی که سبب ناراحتی، هم او برای من میشه شخصی که سبب ناراحتی. سعی کنیم همدیگر اذیت نکنیم. به این مقدار تقوا عرض کردیم که عالمون رهبانیون مورد نیازه. خدمت شما عرض شود که روش بحثی هم همون روشی است که در الموجز بوده. دیدید دیگه، یه دفعه از این ور، یه دفعه از اون ور، یه دفعه از حاشیه است، یه دفعه از این کتاب و نقده، همه اینا در هم و بر هم. یه کسی رو میخواد که تمام ذهنش در کلاس باشه، یک دقیقش هم بفرسته دیگه تا آخر اون ساعت برای او بیفایده میشود. اگر کسی میدونه نمیتونه ذهنش رو جمع جور کنه، لطفاً این مباحثه رو انتخاب نکنه، چون استفاده‌ای نخواهد کرد. خب این کتاب نسبت به الموجز در سطح بسیار بالاتریه، خواهید دید و تصدیق خواهید کرد انشاءالله تعالی. مطالب دقت‌های خاص خودش رو میخواد. رفقای عزیزم به این مطلب دقت کنن، مباحثه اونم با افرادی که از لحاظ نظمی شناخته شدن، تا اون کسی که اهل نظم نیست، اهل تفکر نیست، اهل دیدن نیست، تک بشه مجبور بشه خودش بره کلاس. دقت کردی؟ چون شرط ورود در کلاس مباحثه بوده، اینا که کسی رو پیدا نمی‌کنه، خواه‌ناخواه باید بره دیگه، بدون اینکه اصلا من بخوام عذرش رو از کلاس خواسته باشم. این حالا مجموعه چیزایی که باید عرض می‌کردم، بیشتر از این میشه صحبت کرد، ولی به دلیلی که حالا خدمتتون با هم دیگه صحبت خواهیم کرد، من اینها رو میذارم. بنای من بر این استش که رأس ساعت بسم الله بگم. دقت کردید؟ رأس ساعت 12، به خاطر اینکه این ساعت ساعتی است که ترکشاش زیاده و از آن هم میاد این ورتر، هی مشکله، اونم با این کتاب، با این مباحث و با این حجمی که آقا در پیش داریم. رأس ساعت، رفقا سعی کنن که رأس ساعت 12 کلاس باشن، حالا به پاییز رأس ساعت 11 انشاءالله. خدمت شما از شاد که حالا اگر راجع به این چیزا سوالی هست بفرمایید، وگرنه من راجع به مؤلف و مؤلف نکاتی رو تقدیم کنم.
زمان
کمی خدمت شما از شاد دیگه، این یه توافق همیشگیه که الحمدلله بین من و رفقای مباحثه همیشه بوده، که هر وقت گفتم روز تعطیلیم بیاید ادا در نیاوردم. این اصلا من مطرح نکردم، چون حل دیگه، دقت کردید؟ یا حالا من زیادم ناشناخته نیستم برای رفقا. دیدید پارسال روز شهادت امام رضا علیه السلام شما بزرگواری کردید، درس آمدید. اینا دیگه چیزاییست که با هم دیگه سعیمون برای اینه که کتاب رو تموم کنیم. این دعوه اولیه منه. ظاهرا سوال کردم پارسال گویا جز یک استاد بزرگوار هیچ استاد، یعنی 7 استاد درس رو تمام نکردن، پرش کردن. ببینید رفقا، اگر این صفحه اول کتابتون رو به من بگن درس بگو، من 3 ماه درس میخوای؟ خب اینجوری 3 ماه صفحه اول اگر تجاوز کردم، یعنی تا مهر، آبان، آذر، اول ده میرم صفحه دوم. بخوای اینجوری مقایسه میکنم، ولی چه دردی دوا میشه؟ باید یه جوری بین کیف و کم جمع بکنی انشالله تعالی. بنابر اینه، حالا همون سبکی که حالا توی الموجز تقدیم مطرح شد، بنای اولیه بر جمعه، ولی این کتاب حجمش و مطالبش نسبت به الموجز تفاوتهای زیاده. اینه که خب نه که اون بزرگواران مشکل داشته باشن، کتاب یه جوریه که اجازه نمیده تو این وقت تمام بشه. حالا امسال با مشکل جلو آمدن ماه مبارک رمضان هم روبرویم. بنامون بر اینه که هر وقت به رفقا گفتیم رفقا کلاس فوق‌العاده بیاید، دیگه رفقا از ما این رو قبول میکنن. ولی اگر یه وقتی نتونستم، دیگه دوره اوله، دیگه من تجربه ای ندارم نسبت به این عمومی، رد کردید. به خاطر همین از رفقا خواهش کردم درس این دوره رو احدی جمع نکنه، رد کرد. فقط رفقا حق دارن گوش کنن یا به کسایی بدن که میخوان گوش کنن و امها میشود، یعنی بعدش حل میکنه، نه در لپتاپش و نه در حالا هر چی که داره نگه نمیداره. چون من یه دوره برم تا آخر اصول ببینم که چجوری میشه، و اون وقت اون بحث بعدی انشالله که دیگه شما اون موقع رفتید رسائل و مکاسب، اون وقت اونها پخش میشه. فلذا این دوتایی که هست اینجا فقط برای گوش کردن شب است ولا غیر، بعدش باید امها بشه. دوره اول این مشکلات رو داره دیگه. شما که بنده رو قبول کردید، بدانید که باید این مشکلات رو هم قبول بکنید، ولی بنابر این است که انشالله تعالی یه جوری تنظیم بشه، درس تمام بشه. فلزاست که ممکنه شما مباحثه ای رو ببینید، 100 صفحه اول رو خیلی خوب گفت، مطالب بیشتر از من، ولی بقیه رو پرونده. خب این از نظر من مشکل، از نظر من مشکلی که چون برای شما مشکله، شما الان دارید بنای اصولی میذارید، بعد مطالب رو احاطه پیدا کنید، ابتدا و انتهاش، بحث به معنی شما متضرر میشید، دقت کردید؟ فلذا اجازه بفرمایید که جمع بین کیف و کم بشه به همین نحوه که عرض کردم. نکته‌ای که محل دقت اینه، با این نکته‌ای که عرض کردم، این کتاب چون کتاب سنگینی، سالا راجبش عرض میکنیم، از جهتی بخوایم تمام بشه که بنابراین انشالله تعالی رفقا باید کمک کنند به من. کمکشون به چیه؟ کمکشون به این استش که مباحثه الموجز حقیر رو یا گوش کنن تو هر بحثی که میرسیم، قبلش نه بعدش، یا گوش کنن یا تغییراتی که از بعضی از افاضل پارسال دست رفقا هست، چندین نفر تغییرات خوبی دارن، اگر میتونن از اونا چیزی بفهمن کارشون نمیکشه به گوش کردن، از اون بزرگواران بگیرن گوش کنن. من مبتنی بر اون چه که در الموجز تقدیم محضر شده میگم، فلذا سعی میکنم اون مطالبی که مشترکه کمتر روش مانور بدم و وقت بگذارم، برای اینکه ده انشالله به سرانجام برسه. یا آدرس هایی که اونجا عرض کردیم بگیم اون آدرس ها رو دیگه در الموجز تقدیم محضر شده و بهش یا آقا اکتفا کنیم، انشالله بتونیم به سرمقصدی بحث رو برسانیم. این هم جواب این سوال. اما خدمت شما عرض شود که در مورد مؤلف محترم، مؤلف محترم خدمت شما عرض شود، کسایی که این کتابی که من میارم سر مباحثه، کتاب جامعه مدرن، کتاب بوستان کتابه به تحقیق و تعلیق جناب استاد آقای زارعی دامعزلو. چون میدونید دعو من به این است که یوهی از پس میخونم، از همین شروع صفحه اول یوهی آدرس میدم به صفحه چند. خب اگر کسی با من هماهنگ نباشه، خیلی باید دنبال بگرده. توصیه من است که این کتاب رو داشته باشید، وگرنه تو این چیزها اختیار با شما. ایشان اول این کتاب اومدن زندگی نامه مرحوم استاد علامه جناب آقای مظفر رضوان الله تعالی علیه رو تقدیم محضر کردن. الان به این کتاب صفحه 12 حیات و شیخ محمد رضا المظفر رضوان الله تعالی علیه نسبه و مولده جناب ایشان یکی از اجدادشون همونجوری که اووردن جناب مظفره و به اینها آل مظفر گفتن، به خاطر همون چی آقا نسبتی که به اون جد دادن. پدر بزرگوار ایشان مجتهد بود در نجف، منتها 5 ماه خدمت شما هر شود قبل از تولد ایشان پدر رحمت خدا میره. این است که ایشون فرمودن نه پدرم مرا دید و نه من پدرم رو دیدم. دقت کردید، متولد 5 شعبان 1322، برادر بزرگشون عاشق عبدالنبی مظفر که مجتهد مطلق بود در نجف. ببینید بیت علمه، برادر بزرگشون عاشق عبدالنبی مظفر که ایشون هم مجتهد مطلق بود، کفالت عاشق محمد رضا رو به عهده میگیره. بعد از وفات برادر مجتهد دیگرشون عاشق محمد حسن، که عاشق محمد حسن استاد مرحوم مظفر هم هست، یعنی هم کسی است که برادر رو اداره میکنه، هم کسی است که استاد برادره. مرحوم مظفر با برادر دیگرشون محمد حسین، هر دوتا دست این برادر بزرگتر محمد حسن رفتن. یکی از کسایی که اجازه اجتهاد داده به مرحوم مظفر همین محمد حسن است، برادری که چی آقا سمت استادی رو به عهده گرفته. مادرشون از بیت علماست، مادرشون فرزند علامه شیخ عبدالحسین ترعیهی است. ببینید کسی که ولادتش به این نحوه از طهارت است، به این نحوه از پاکی است و به این نحوه از علم است، چه شخصیتی از لحاظ روحی از کار در خواهد آمد. خدمت شما عرض شود که اساتید ایشان، حالا من بیشتر رو اساتید فقهی و اصولی کار دارم، اون ما قبل رو عهده اطلاعات رفقا میذارم. اگر رفقا توجه کنن به استاد پی میبرن که مؤلف هم چجور تألیفیه، کتاب هم چجور کتابی. اساتید ایشان تو اون سطح عالی، 1 شیخ محمد حسین اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم مظفر پیش ایشان هم فقه خون، هم اصول هم فلسفه. دقت کردید فلسفه. خب مستحضرید که شیخ محمد اصفهانی چه شخصیتی است در عالم اصول، استاد آقای خویی، استاد آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه مجموع. مرحوم مظفر خودش بارها در کتب مختلفش، چون مرحوم مظفر در خانه اسفار درس میگفت، شدیداً یک انسانی است وابسته به علوم عقلی، منطق، اقسام دروس فلسفه، اسفار، همه اینا درس میگفت و بناش بر این بود که باید اینا در حوزه رواج پیدا کنه. در اصولش هم یک اصول کاملا منطقی فلسفی است، فلذا بارها در این کتاب خواهید دید که ایشون شما رو رجوع میدن به کتاب منطقشون، منطق منطقیون، و کتابهای فلسفهشون و کتابهای فلسفه فلاسفه. از این استاد خدا میدونه چجور تعبیر میکنه. در اوائل کتاب‌های فلسفه‌شون میگه ماها فانی بودیم در این استاد، چشم‌ها ندید مرحوم اصفهانی رو، رابطه ما رابطه شاگرد و استاد نبود، رابطه کسی بود که وقتی میدیدیمش ذوق بودیم، این شخصیت چنین شخصیتیست. اول مرحوم اصفهانی یک کتابی دارد حاشیه المکاسب، اول اونجا مرحوم مظفر حاشیه زده، اونجا ببینید تعبیرات دیوانه کننده از این استاد. دومین استادشون مرحوم میرزا نائینی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم مظفر در فقه اصول ایشون شرکت کرده و مبانی استاد در چشم ایشون بسیار بزرگه. در این کتاب بارها خواهید دید قال شیخ الاعظم نائینی، قال شیخ الاعظم اصفهانی. این دوتا کسایی هستن که اصول مرحوم مظفر رو تشکیل دادن. سومین استاد مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی در اصول. ببینید حاصل این مجموعه چی از کار خواهد آمد، دقت کردید؟ واقعا انسان میتونه بفهمه کتابم چه نوع کتابی. از ایشون هم تأثیر پذیرفته بعضی از مبانی که در کتاب هست متأثر از مبانی مرحوم عراقی است رضوان الله تعالی علیه، ولی به اندازه اون دو تا استاد نه. استاد بزرگوار دیگه شون میرزا عبدالهادی شیرازی است. من فقط یه نکته عرض کنم راجع به میرزا عبدالهادی شیرازی، یکی از کسایی است که به مرحوم مظفر اجازه اجتهاد داده. میرزا عبدالهادی کیه؟ این کتاب جرعه از دریا رو دیدید؟ کسی جرعه از دریا رو دیده؟ ببینید، این از کتابای داشتنیه. این کتاب کتابی است که کلمات سخنان حضرت آیت الله عظما آقای شویری زنجانی دام از الله العالی رو جمع آوری کرده. مسئول جمع آوری در اوج تقواست و در اوج علم جناب استاد آقای رضا مختاری دام از الله العالی، آقای شویری و ما ادراک آقای شویری. دقت کردید؟ کسی باید دقت رو با یه استاد دقیق دست داده باشه، بعد او دست داشته باشه، او بگه آقای شویری در دقت تراز اوله. مگه میشه جلوی آقای شویری کسی حرف نامربوط بزنه؟ دقت کرد؟ اینقدر دقیقه. آقای شویری تو راه مطالبی داشتن، تو نشست‌ها، تو برخاست‌ها، این سه جلد تا الان اینا جمع کرد. جرعه از دریا جلد 2 584. آقای شویری زنجانی نقل می‌کنن وقتی رفتم نجف از اهالی نجف پرسیدم دو نفر که پیش علمای نجف مورد وثوقن هم از لحاظ تقوا هم از لحاظ علم برای من بگید. فرمودن یکی میرزا حسن یزدی رو معرفی کردن، یکم آسد علی بهشتی. آسد علی بهشتی کیه؟ رئیس شورای استفتاحیه آقای خویست رضوان الله تعالی علیهم. آسد علی بهشتی شورای استفتاحیه رئیسش آسد علی بهشتی است. این تراز اول علمی. میگه رفتم به اینا گفتم من مقلد آقای بروجردی هستم، میخوام ببینم فلعلم آقای بروجردی چیه تا من در احتیاطات بهش رجوع کنم. کیا؟ این دو نفری که مورد وثوق علمای نجف بودن در علم و تقوا. میرزا حسن گفت تا من زندم به کسی نه میگم، ولی به این شرط، چون آقای شویری و بیت بوده. فرمودن آسد عبدالهادی شیرازی، همین استاد آقای مظفر، اینا رو به سین عرض میکنم که ببینید استادها کیا هستن. رفتم پیش آسد علی بهشتی گفتم کیه؟ فرمود آسد عبدالهادی شیرازی. کی؟ کسی که رئیس شورای استفتایی آقای خوییست، آسد عبدالهادی شیرازی. گرچه بعضی در بعضی از وجود بر آسد عبدالهادی ترجیح دارن، که بعدها یه وقتی گفتم منظور شما آقای خوییه دیگه، فرمود بله، ولی آقای خویی دقیق الفهمه، تا دلتون بخواد زود منتقل میشه، سریع الانتقال، معرکه‌ای آقای خوییه، ولی آسد عبدالهادی اعلمه. دقت کرد؟ این هم این استاد، این کسیست که مرحوم مظفر اجازه اجتهاد داره. به همین مقدار بحث باشه. مرحوم سدعلی قاضی و خدمت شما شود اساتید بزرگ دیگری، یکش هم مرحوم محمد حسن مظفر. ببینید کسی که حاصل اینا کتابش چی از آدم خواهد آمد رو فقا و همین اندازه به معلق پیده برد. از همین نکته استفاده کنم رو فقای عزیزم. بهترین حواشی برای کتاب مرحوم مظفر کدوم کتاب ها؟ کتاب های همین اساتید، چون شدیدن از اینها شکار کرده آقا، تقلید کرده. مرحوم ناینی شاگرد ها تقلید کرده، یکیش فواید الاصول. دیگه کسی نگه چرا فواید الاصول اسم میبری سر این کلاس؟ خب چی کار کنیم؟ خب شاگرد شاگردیست که تمام ذهنش فواید الاصوله، فلذا بارها در این کتاب اسم میاره و به شما میگه رجوع کنید. من آدرسشو نوشتم. مرحوم کاظمی رضوان الله مقرر عظمت و تغییرات آقای خویی که دست استاد رو چیکار کرده؟ تغییر کرده. بارها خدمت شما عرض شد که ایشون نام میبره، میفهمه اصلا به شما میگه برید کتبی که تغییرات دست استادمه نگاه کنید. خب چیکار کنید؟ اگر شما به فوائد رجوع کنید میبینید بیشتر عبارات مرحوم مظفر یا از فوائد یا از نهایت و درایت مخلوط این دوتا فلزا، اینا بهترین منبع آقای خویی. بعد خب آقای خویی شارح کیافه را در دست، آقای خویی شارح مرحوم میرزا در دروده، فرضا کتابای آقای خویی مکمله، بسیار خوبی است مرحوم مظفر. چرا؟ چون مبانی استاد رو مطرح کرده، مورد مناقشه یا مورد قبول قرار داده. فرضا کتابای آقای خویی، نگی چنقدر آقای خویی خویی میکنیم، چرا کنیم؟ باید بکنیم که دست ما نیم. خود مرحوم مظفر مستحضری که هم اصل با آقای خویی، البته آقای خویی دوره های قبلی درس این بزرگواران بوده چون سنن بالاتر. خود ایشون چندین بار در حاشیه از معاصر کسی اسم ببرد و وقتی اون بالا بره دیگه این در حوزه به این راحتی ها پیدا نمیشه، ولی بارها در حاشیه میگه از سید الجلیل المحقق الخویی. مرحوم مظفر چندین حاشیه فرموده ایشون به این شاگرد و استاد ارادت تمام دارد. فرضا کتاب‌های آقای خویی مثل محاضراتشون، مثل خدمت شما شود مصباح الاصولشون، مثل مفاتیح الاصولشون، مثل خدمت شما غایت المعمول و بقیه تغییرات در آقای خویی بهترین کتاب‌ها هستند برای اینکه آقا فهم مطالب مرحوم مظفر اصفهانی. مرحوم اصفهانی یه نهایت و درایه ازش رسیده که شرح کفایت. عبارات اینجا بعضی از عباراتش تا بغن نعل و بنر عبارات نهایت و درایه، فلزا نهایت و درایه منبع بسیار خوبی. از نهایت الافکار آغازی ها مقالات الاصول و کتاب های دیگه آزیان قطعا به عنوان چه آقا؟ به عنوان حاشیه بر این کتاب می شود استفاده کرد. نکته بر این هستش که بر این کتاب تا اونجایی که من می دانم، اگر شما بیشتر می دانید بفهمید استفاده کنم، عکس دردم دیگه یه مقدار شما باید تو این کلاس به من کمک. سه تا حاشیه عربی ما داریم، حاشیه فارسی که شعر فارسی که متاسفانه تا دلتون بخواد دقت کردیم، ولی سه تا حاشیه عربی داریم، سه تاش هم کتابای بسیار خوبی است. یک، المفید فی شرح اصول الفقه واسه جناب آقای شهرکانی، شهرکانی انتشارات ذوی القربا، دو جلده. چیا؟ المفید فی شرح اصول الفقه شهرکانی ذوی القربا دو جلدی، یعنی من از اینجا نقل میکنم. المقدمات و تنبیهات شیخ محمود قانسو، شیخ محمود قانسو الشهابی العاملی از علمای جبل العامل لبنان، 8 جلدی دار المعرخ العربی، 8 جلد این کتاب. سومی خود الفکر الى اصول الفقه، خود الفکر الى اصول الفقه شیخ حسن فواد، در ایران هنوز بر این کتاب حاشیه زده نشده تا اونجایی که اطلاعات من میاد. دار المحجة البيضاء 6 جلدی، هر سه کتاب کتابای خوبی هست. این هم برای مرحوم مظفر با این جایگاهی که داشت دقت کردید، یه عده از اعاظم تو درس‌های خارجشون اصول فقه رو تو بعضی از جاهایش استناد کردن من جمله آیت الله و ماهای صبحانی نمازه این رو فلزاست که ما یه وقتایی از المبسوط هم برای شما نکته میگیم. چرا؟ چون مطلب مرحوم مظفر رو نقد کرده، حالا یا نقد کرده یا پسندیده، یعنی در حقیقت یه شعر هست چون ناظر به اون صحبت کرد. استاد بزرگوار دیگه جناب استاد آقای سیفی مازندرانی بعضی از مباحث مرحوم مظفر رو در درس خارج نقد کرده، مورد نقد یا قبول قرار داده. بدائع الکهوف، پس اینها کتابایی هستن که مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه به تعبیر امروزی ها با کلمه خدمت شما با معنای مثبتش، دقت کردید، با معنای مثبتش یه فقیه نواندیش بود. تا قبل از مرحوم مظفر نجف به روال عادی خودش به همون سبک کتابا رو خوندن پیش میرن. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه دید نه، ما درس میخوانیم ولی باید منطقی درس بخوانیم، چون ذهنش هم ذهن کاملا منطقی فلسفی است. گفت درس میخونن آقایون ولی باید درست درس بخونن. این کتاب ها به ترتیب منطقی نوشته نشده. اول داد این رو در نجف زد که کتب باید تغییر کنن. بحث تغییر کتب امروز نیست که به بند خدایی متصل کنیم بچه هم اچه دلمون خواد بگیم. تغییر کتب از کسایی که در نجف جادش بالا رفت مرحوم مظفر فرمود معالم خوب، کفایه خوب، قوانی خوب، ولی باید کتاب درسی نوشته بشه. فکرش هم یه فکری بود که باید این به محقق بشود وگرنه حوزه منحل میشود. خب شما ببینید فضای امروز قوم رو ببینید، فضای امروز نجف چه مقابله با مرحوم مظفر شد. مرحوم مظفر رو پس زدن. این است که کسی که قابلیت مرجعیت شدن رو داشت شما نمیبینید به عنوان مرجع معرفی بشه به خاطر افکار. ننگ فقیه مجدد به او زدن و پسش انداختن. در مورد تبلیغ یه سری افکاری داشت. چی کار کرد به نظر شما؟ رفت دانشکده تحصیل. تو این حوزه چه جمعیت منتده نه منتدی یعنی انجمن دیگه که تو اونجا علم روانشناسی، علم فلسفه، همه علومی که شما امروز میبینید در مؤسسه از علامه دامزه العالی اینها ریشه در افکار مرحوم مظفر دارن. طلبا فرمود به اینا نیاز دارن، باید تغییر پیدا کنید. دقت کردید؟ جمعیت منتده نش منتده یعنی انجمن دیگه. یه عده از اعاظم و از هم فکراش هم قبول، بعضی از اعاظم فعلی خروجی همون مدارس هستن. بعدش دیگه این رو به مدارس پایین تر هم سرایت داد، مدارسی هم تشکیل داد. آخر کلیت الفقه، دانشکده فقه رو تأسیس کرد که این دانشکده مورد قبول حکومت عراق اون موقع قرار گرفت و شد یه آموزش عالی، حالا به تعبیر امروزی ما شد یه دانشکده‌ای که آموزش عالی مثلا حساب میشد، به رسمیت شناخته شد. ولی خب تو خیلی از جهات دیگه نتونست پیش بره. ولی به مقدار چیکار کرد؟ این المنطقی که شما ملاحظه فرمودید المنطق حاصل دردهای ایشان است. در اینجا توی طول های جنناتی کردن در قومان کشایی و دانشان یه علمانده رویشون تو اونجا تون به ما درس بیدن. این کتاب حاصل درس هاییشون. اصول فقه همین کتاب از خروجی های همون جاست، همون افکارشو دنبال کرد ولی که متاسفانه اون افکار نتونست آنچنان پیش بره، بلکه شخصیتشون تحت تأثیر قرار گرفت و اون جوری که شخصیت علمیش بود ظهور و بروز پیدا نکرد. مؤلفات زیادیشون داره، بعضی ها تا 27 مورد شمردن. حالا این جناب استاد بزرگوار 11 تا شمردن که البته شماره 5ش رو نوشتن احکام الیقظه. این غلط است. این کتاب از احلام الیقظه که کتابی فلسفی، دقت کردید، کتابی دارن فلسفتونا، که تو این کتاب میگن بارها میفرمان من در فلسفتونا اینا رو گفتم، برید بخوانید. احلام الیقظه، نه احکام الیقظه. اون وقت حالا این کتاب چه کتابیست بماند، شما برید نگاه بفرمایید. در فقه، در اصول، در فلسفه، در منطق و در خدمت شما هست شود، حتی ادبیات ایشون صاحب تألیف هست، شخصیت تراز اولیست. متوفای 16 رمضان 1383، یعنی حدود 61 یا 62 سال عمر مبارک ایشان بوده. در مقبره آل مظفر در نجف اشرف در راه ایشون رو به خاک سپردن. شادی روح این عالم ربانی صلوات مرحمت کنید. جام استاد مرحوم آیت الله عاشق محمد مهدی عاطفی، ایشون رو میشناسید؟ که میشناسید کی فوت شد ایشون؟ پارسا که رهبری دام ظله العالی دیدید که در خدمت شما عرض شد که فوت ایشان خدمت شما عرض شد چه اعلامیه‌ای دادن. محمد مهدی آصفی تراز اول بود از لحاظ قوت علمی، از شاگردان ایشان، از که نماینده رهبری هم شد. ایشون یه کتابی دارن مدرسه النجم، در اون مدرسه النجم احوال استادش رو با صفاتی که در اونجا هست آوردن، رفقای اهل تحقیق من میتونن اون رو ببینن. خدمت شما عرض شود که در مورد مؤلف، دیگه در مورد مؤلف همین مقدار فکر کنم کافی باشد که این کتاب چه کتابیست. کتابی که خلاصه نائینیست، خلاصه آغازیه است، خلاصه اصفهانیست، رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، مشخص میشه چی گفت. ببینید ایشون رفقا سعیش بر این بوده که ساده بگه، ولی خب این ساده گفتن یه وقتایی به قد و قامت خودشه، یه وقتایی هم تکرارهایی دارد اذیت کننده. چون باید عبارات رو تون بخوانم که صفحه پیش بریم، رفقا قبلش حتما خواهش میکنم عباراتشون رو پیش مطالعه کنن. حالا ممکنه من بعضی از عبارات رو تون بخوانم، لطفا به ما خورده نگیرید، بدانید که میخوایم از لحاظ کمی درس رو پیش ببریم. تسلطی که داره ایشون، اقوالی که نقل میکنه، مستحضرید رفقا، اولین کسی که ظاهرن در علم اصول منقر، حالا منقر به نسبت خودشا، بحث مباحث مستقلات عقلیه و غیر مستقلات رو بیان کرد، مرحوم مظفره. شما در هیچ کتاب اصولی قبل از ایشان مباحث عقلیه پیدا نمی کنید و شاید تنها کتابی باشد که در عمر اصولی تو نسبت به مباحث عقلیه شما مطلب ببینید. الان 90% درس‌های خارج شما اصلا این بحث هیچ مورد نقاش واقع نمیشه، نه مطرح میشود نه مورد نقاش واقع میشود. چرا؟ پارسال تو المعجز یه مقدار دیدی، چون آیت الله سبحانی ظاهرا مدت کوتاهی شاگرد مرحوم مظفر در نجف بوده و در درس‌های خارج با استناد به همین اصول فقه مرحوم مظفر مطرح میکنه. پارسال هم کوچولو مقداری در المعجز دید. فلذا بدانید بعضی از مباحث این کتاب مباحثی است که ممکنه در عمر اصولیتون یه بار بشنوید و لاقه. احاطه‌ای که ایشون بر انظار داره رفقا، ببینید چون وقت نیست من نمیخوام بیشتر از یه جلسه رو اینها معطل بشم، بنابراین این که انشالله فردا مباحثه شروع کنم، چون میخوام به اون نتیجه که داره اون میخواد برسیم، وگرنه جا داشت که من اول بیام مقایسه بکنم بین اصول فقه با مثلا کفایه، با لطاقه، با مثلا معاله، با قواله، اینا رو بلد بودیم، ولی گفتیم بعضی چیزها رو فاکتور میگیره. خدمت شما هستم. شما ببینید همین جناب آقای استاد زاری آخر کتاب یه تیتری دارن اعلام، اسامی که مرحوم مظفر آوردن، البته یه اشکالاتی داره من نگاه کردم، اون اشکالات رو بذاریم کنار. اسامی که مرحوم مظفر آورده، ببینید یکی از عمده‌ترین اسامی مرحوم آخونده، چیکار کنیم؟ ناظر به کفایه شد، چون کسی که متأخر از صاحب کفایه است ناظر به کفایه صحبت کرده. فرضا یه وقتی چاره نداریم عبارات کفایه رو بخوانیم تا مطلب ایشون روشن بشه. مرحوم شیخ انصاری بارها در این کتاب اسمش آمده و اقوالش آمده، ایشون هم سعی کرده اقوال رو مطرح کنه. اقوال شیخ طوسی، اقوال سید مرتضی و دیگران که حالا سر جای خودش بعد از کتاباشون با دقت شما مطلب خونده بشه، فلذا احاطه‌ای که ایشون بر انظار داشته در این کتاب. حتی علمای اهل سنت، علمای اهل سنت انظارشون در این کتاب آمده، اینها رو مد نظر قرار بدید. در عنایت به مؤلف همین که ایشون وقتی این کتاب رو نوشت برد پیش آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، آقای خویی هم مقدمه ای نوشتن، دقت کردید مقدمه، که اون مقدمه در ابتدای اصول فقهای نجف الان موجوده، کتابای ما نداره. این جناب آقای زارعی یه تیکش و صفحه 15 کتاب یه تیکش رو آوردن که آقای خویی بسیار پسندیدن و فرمودن این همون چیزی که من در فکرم بود. یاد کردی تعابیری هم دارن، فعلفیته به حمدالله وافیان به مقصوده جامعا بالموجز من القواعد والاصول التي يدور عليها رحل ابهاس، آسیاب اصول دور یه سری چیزا میچرخه، مرحوم مظفر در کتاب اوو. دقت کردید؟ این نشون میده که کتاب مورد امضای آقای خویی بوده، اول کتاب چاپ شد و چه آقا این کتاب تحت انظار قرار گرفت، از همون اول مورد پسند واقع شد. اینه که شد از کتاب‌های یکی دیگر خاصیت‌های کتاب این است که شما ببینید شهید سعد رضوان الله تعالی، کسی که بعد از مرحوم مظفر داد این رو زد که باید کتب تغییر پیدا کنند و من الان داد می‌زنم که باید کتب تغییر پیدا کنند. باید کردید اصلا بی برو برگرده، ولی کی تغییر بده؟ تمام اما سر اینه کی تغییر بده، کی بنویسه؟ دقت کردید؟ اون دیگه یه وقت دیگه که حالا کنار زد کرد، ولی کتاب باید تغییر کنه. چرا؟ به خاطر اینکه الان رو بقا ببینید شدیدتر آیت الله مظفر اینا همه رو گفتن، گفتن آخرین کتاب از لحاظ تأثیر زمانی که ما میکنیم کفایه، از کفایه تا درسای خارج امروز یه عالمه مطلب منقر شده، اضافه شده، بعضی ها مردود شده. اینا باید کجا طلب یاد بگیره؟ کفایه رو میخونه بعد میره درس خارج میشینه، بعد میره مبانی که یک دونش در این کتابی که خونده به گوشش نرسید. و من امروز عرض میکنم رفقا بعد از شهید صدر هم باید کلا، خود شهید صدر اول کتاب حلقات نوشتن، نه اینکه من بخوام بگم کتاب من تا آخر در حوزه بمانه، این کار من یک کار هر روزیه، هر روزی یعنی هر دوره‌ایه، دوره‌ایه، باید اینها رو مرتب نوشته بشه تا اون پیوند بین مباحث قبلی ها و مباحث فعلی ها در دروس بالا با هم دیگه پیوند بخوره، با هم دیگه ارتباطش برقرار بشه. ولی که متاسفانه امروز شما در بعضی از درس ها، درس های خارجی که سرش به تنش میارزه، مبانی میشنوید که در این کتاب ها یک دونه شو نمیشن، اون وقت میرن درس های خارج رو پرت میزنن، نه دیگه باید کتاب شده. شایسته در اول حلقه از این کتاب ایشان اسم یه مرحوم مظفرم کتاب انصافا خوبی نوشت. دقت کردید؟ سعیش بر این بودش که مباحث رو سر جای خودش قرار بده، تنظیم بشه، منقح بشه، ولیکن باز خب اشکالاتی داره دیگه. این است که من حلقات رو نوشتم و لذا کتاب کتابیست که مورد تایید شهید صدر رضوان الله تعالی علیه هم هست. نکته بعدی این است که پارسا من 5 جلسه حدودم راجع به نکاتی صحبت کردم، رفقایی که توفیق نبود اونجا خدمتشون باشین این 5 جلسه رو لطفاً بگیرن گوش کنن بنویسن. تو اون 5 جلسه راجع به کیفیت و زمان پیدایش علم و اصول صحبت کردم، اقوال عامه، نقد سخن ابو زهره، دقت کردید، آدرس ها، معانی اجتهاد، اجتهاد از کی شروع شد، شروع اجتهاد از کی بوده، روایاتی رو بردیم، خطبه یک رو خوندیم، خطبه 210 رو تبدیل منظر کردیم. بعد از این مطالب دقیق کردید وارد این بحث شدیم که واضح علم اصول چیه. گفتیم تا وضع به چه معنا باشد، معانی متعددش رو تبدیل منظر کردیم. بعد این رو از کردیم که تدوین علم اصول دست کی بوده. بعد از این مطالب وارد ادوار شدیم، سیر تطور اصول، اینا رو تقدیم رو ارزد کردیم. بعدش هم عوامل مؤثر در دوره رو ارزد کردیم. بعدش هم وارد این اصطلاح مکتب شدیم، مکتب نجف، مکتب قوقای، اصطلاح درستیه. فرق مکتب با مدرسه چیه؟ آیا این اصطلاحات داره بجا به کار میره، بجا به کار نمیره؟ دیدم اگر بخوام اینها رو امسال بگم دوباره 5 جلسه، بلکه من چون بنام برای این است که اون چیزی که گفتم دوباره تکرار کنم، مطالب جدید میشه، میره بالاتر. و دیدم که از اون هدفی که داریم که زودتر وارد معرفت بشیم میمونیم، این است که رفقا رو ارجاع میدم به اون 5 جلسه اوله. ولی رفقا باید اینو بخونید، بعد گوش کنید، باید اونجا تا دلتون بخواد آدرس بده. چون گفتیم یه نفر به شما میرسه 20 سال اصول میخونید، همه مشهد تشریف میبرید، میگه میدونی اصولی که میخونی ریشتش از عامه است، میدونی دارن تو قوم تو کلت چی میکنن، علمی که ریشتش از عامه است. خودستان چه جوابی بدیم؟ که بگه 20 سالمو تو چی صرف کردم؟ اینجا جواب این سوالات داده شده. لطفا رفقایی که منظرشون نبودیم اون 5 جلسه رو گوش کنن. سوالی هست؟ انشاءالله تعالی به فضل الهی از فردا وارد متن میشیم و متن رو تنظیم محضر میکنیم. استغفر الله و استغفر الله.